سلام عرض می‌کنم خدمت برادران عزیز. راجع به نوع دهی که فرمودن بحث راجع به اون مسئله باشه، از زوایای مختلفی میشه بحث کرد و گفتگو کرد. قضایای تلخ و شیرین سال 88 هم نمیخوام الان برگردیم، چون دوستان همه دیگه در جریان هستن توی چند سال که چه اتفاقی افتاد و چگونه یک فرصت تبدیل به تهدید شد. اون تا مسئله فقط بحث یک انتخابات نبود، فقط هم عوامل داخلی نبود، اشتباهات داخلی یا انادهای داخلی و اینها هر کدام به جای خود. اونو که الان من میخوام بیشتر در موردش تاکید کنم و به یکی از بنیادهای اساسی مسئله اشاره بکنم این بود که ما اگر بخوایم کل پروژه دشمن بیرونی رو تعریف کنیم توی یه عبارت، در این 30 و چند سال انواع و اقسام پروژه ها برای درگیری های داخلی و براندازی و از کودتا و ترور و تجزیه طلبی و جنگ داخلی و تحریم و و و، میشه به یک معنا گفتش که همه این تلاش ها از جمله معطوف به اینه که پروژه مردم سالاری دینی که تازه ترین حرف برای جهان بشری و جهان امروزه پا نگیره. یکی از حلقات این زنجیر قضای سال 88 بود. مسئله هم مسئله نامزدها و طرفدارانشون و این حرفا نیست، چون اگه یادتون باشه رهبری تو نماز جمعه خیلی منطقی و اخلاقی یکی یکی ابعاد مسئله رو اونجا باز کرد. بهترین تحلیل به نظرم برگشتن و خوندن همون خطبه نماز جمعه 29 خرداد رهبری است در تبیین مسائل. ولی خب مشکلات ادامه پیدا کرد تا 9 دی که دیگه ملت عامه، که همه کسانی که به هر نامزدی رأی داده بودن، همه کسانی که چند ماه قبل تو انتخابات ممکن بود رقیب هم باشن، ولی اونجا یک جا همه ملت به صحنه آمدن با قطع نظر از اینکه به کی رأی دادن، چون دیگه از اون به بعد روشن شد مسئله رقابت انتخاباتی نیست، اونا تمام شد، افتاد تو یک جریان دیگه، دستانداز دیگری که تبدیل فرصت انقلاب به تهدید بود و دیگه مسئله انتخابات و این فرد و اون فرد نبود، مسئله کشور و ضد کشور بود، مسئله توطئه علیه اصل انقلاب و مبانی مردم سالاری دینی بود. اون لحظه مردم با قطع نظر از اینکه به کی رأی دادن، یادتونه دیگه در نوع دی همه ملت آمدن تو صحنه، حتی کسانی که تا چند ماه قبل رقیب هم بودن. من میخوام به این بعد مسئله اشاره کنم که چرا مسئله مردم سالاری دینی یعنی انتخاباتی بودن حاکمیت در چارچوب ارزش‌های دینی انقلاب چرا اینقدر آزارشون میده، چرا حاضرن این همه توطئه و خرج و اینا بکنن برای که این پا نگیره. برای که اینا از ابتدا میگفتن دوره شروع شده در جهان که دیگه دوره ماست، یعنی دوره اوناست، و چند تا خصوصیت هم براش میشمردن و عصر بازگشت به مذهب و به دین رو هم به عنوان مبنای تمدن سازی به کلی رد و انکار میکردن. میگفتن دین به هیچ دلیلی نمیتونه مذهب به صحنه برگرده و تو هر بعدش یه مشکل نظری وجود داره و امکان بازگشت به صحنه نیست، چون جهان تقسیم شده بود بین ما کمونیستا و جهان سرمایه‌داری، علی‌رغم اختلافاتشون با هم به لحاظ هم تئوریک هم پراتیک هم منافع هر دوشون در یک چیز توافق داشتن و یکی دوره دین و یرفا تمام شده. حالا بعد از دوره دین در دوره پسادین به اصطلاح چجوری جهان رو تقسیم کنیم و بخوریم با هم. یه مرتبه یک صدای سومی بلند شد که همونی که اینا میگفتن دورش سپری شده، دیدن آمده به هر دو اینا میگه دوره شماها سپری شد. شما هر دو دچار پیری و آلزایمر هستید، شما نمیتونید بشر رو اداره کنید، شما نشون دادید به لحاظ نظری کم آوردید، نه مارکسیزم اتفاقات جهان جدید رو درست میتونه تئوریزه کنه، نه نظام لیبرال سرمایه‌داری قدرت اداره عقلانی و عادلانه جهان رو داره، شما اصلا دنبال نه عقلانیتید نه عدالت، دنبال منافع خودتونید. این شمایید که دورانتون تمام شده. اگر دوستان توجه کنن آخرین نظریه پردازی هایی که راجع به مسئله اتفاقات جهانی، اتفاقاتی که در جریان از طرف تئوریسین های نظام سرمایه‌داری شد، یکیش این مسئله برخورد تمدن‌ها بود که روش خیلی مانور دادن دو اینا. من با قطع نظر از اینکه اصلا این نظریه چقدر علمی است و چقدر پشتوانه علمی داره یا نداره، به این بعدش میخوام دوستان رو توجه بدم و یادآوری کنم که یادتونه که اصلا مبنای این نظر چی بود. مبناش این بود که تا حالا بحث دعوای ایدئولوژی ها بوده، چپ و راست و اینا، دعوا بر سر منافع اقتصادی اصل بود و این قبیل مباحث. اما از این به بعد تو این دوره، تو قرن آخر قرن 20 و تو قرن 21 میلادی، دعوای تمدن هاست و هویت، هسته اصلی هویتی تمدن ها هم اتفاقا مذهبه. این حرف یک نکته مثبت و یک پیام منفی داشت برای ما و برای جهان. پیام مثبتش این بود همون کسایی که میگفتن مذهب به گورستان تاریخ رفته و دیگه بر نمیخیزه از جا، حالا یه مرتبه دارن اعتراف میکنن تمام ایدئولوژی های مدرن سکولار چپ و راست دورشون سپری شده، همون حرفی که امام گفت حالا خودشون گفتن و مذهب به عنوان تعیین کننده اصلی وارد صحنه شده. این که ما میگفتیم تمدن ها غیر مذهبی شدن و میشن سکولاریزه شدن، نه اتفاقا اینطور نیست. یعنی طبق این تحلیل جهان تحت تأثیر کنش و واکنش 7 یا 8 تمدن قرار خواهد گرفت، چون طبق تحلیلی که مثلا تاریخ شناسان میکردن امثال تایم بی و اینها، اونجا او میگه که حدود 21 تمدن رو شناسایی میکنه، میگه از اول تاریخ مکتوب که ما میتونیم بررسی کنیم تا الان مثلا حدود 21 تمدن آمده و رفته و الان بین 7-8 تمدن بزرگ در جهان که همین 7-8 تا الان هستن، بقیه به صورت یعنی 6 تا، بلکه اونجا میگه که از کل اون 21 تمدن امروز فقط 6 تاش هستن، بقیه بین رفتن. بعد این هانتینگتون که بحث جنگ تمدن ها رو مطرح کرد، کل نظریهش 2 کلید واژه داره عمدتاً، یکی مسئله سیویلیزیشنال آیدنتیتی هست و یکی هم بحث کالچورال فالت لاینز. این 2 کلید واژه های اصلی این نظریه است، یکی به این معنا که یک چیزی رو تعریف میکنه به نام هویت تمدنی، میگه ما تا حالا از هویت های ایدئولوژیک، هویت مثلا سرمایه‌داری، لیبرالیستی، مارکسیستی، این حرف میزدیم، ولی الان صحبت هویت تمدنی است. نکته بعدی میگه که این تمدن ها خط گسل دارن، خطوط گسل فرهنگ ها و تمدن ها رو مطرح میکنه و میگه یک مرزی بین اینا وجود داره. حالا وارد جزئیاتش نمیشیم، اونجا بحث از تمدن غربی، تمدن کنفوسیوسی میکنه، بعد تمدن ژاپنی رو از کنفوسیوسی تفکیک میکنه، تمدن اسلامی رو میگه، تمدن هندو رو میگه، تمدن اسلاوی ارتودکس رو که مال اروپای شرقی و ایناست بیشتر میگه، تمدن آمریکای لاتین. یه اشاره هم میکنه میگه شاید بشه از یه چیزی هم به اسم تمدن آفریقایی هم مثلا فعلا حرف زد، ولی او رو با تردید و با قید احتیاط میگه و این تعبیر رو به کار میبره، میگه دعوای اصلی بین تمدن اسلام و غربه. این خط تماس این دو تا تمدن خط خونینه، خط سرخه و اختلاف رو میکشه رو تمدن‌ها. اصلا شما تو قرن 19 و 20 دعوای اختلاف تمدنی نبود، اصلا این حرفا مطرح نمیشد. کمونیست‌ها جهان رو یه جور تقسیم می‌کردن، گفتن دعوای پرولتاریا و طبقه کارگر است با نظام سرمایه‌داری، یعنی درگیری نزاع طبقاتی تاریخی است. نظام سرمایه‌داری غرب هم جوری دیگه‌ای تقسیم می‌کرد به تبع منافعش و موقعیتش، مثلا جنگ نبرد نمیدونم سنت و مدرنیته، نبرد توسعه یافته و توسعه نیافته، از این حرفا. هر کدوم هر کاری که می‌خواستن بکنن طبق او تقسیماتی می‌کردن که بعد خودشون بشن اون خوبه، شق خوب ماجرا، و طرف مقابل بشه شق بد ماجرا. حالا یه مرتبه مسئله تمدن مطرح میشه و بعد در بحث تمدن هم گفته میشه که آقا هویت تمدنی غیر از تاریخ و زبان و فرهنگ و سنت و اینا، از همه اینا مهمتر مذهب شده. مذهبی که ما میگفتیم تمام شد رفت، حالا از همه اینا شده مهمتر و تمدن ها رو از هم متمایز میکنه. نگاه این تمدن‌ها به مسئله رابطه خدا و انسان، رابطه فرد و گروه، رابطه شهروند با دولت، رابطه اصلا خانواده، مفهوم خانواده و همه این مباحث با هم دیگه از این جهت تفاوت پیدا میکنه، اینکه حقوق و آزادی ها چجوری تعریف بشن، چه اهمیتی دارن به طور نسبی، مسئله آزادی و اختیار، مسئله تساوی و سلسله مراتب تو مدیریت جامعه و اینا، تو همه این قضایا اونجا اشاره میکنه که ما با هم دیگه اختلاف داریم و اینا نقاط دعواست. این تفاوت هایم قابل رفع نیست، حتی قابل گفتگو هم میگه نیست، بلکه اینا چون در طول قرن ها به تدریج پدید آمده، به مراتب از اختلافات بین ایدئولوژی های سیاسی و نظام های سیاسی جدی تره و به این معنا به این سادگی تمام نمیشه. حالا اینکه اختلاف آیا لزوما باید درگیری بشود، اختلاف نظر باید از توش دعوا در بیاد، و آیا درگیری لزوما به معنای خشونت است، درگیری مثلا نظامیه، اینا دیگه از حفره های هست که باید تو این نظریه به اصطلاح وجود داره. بعضی ها معتقدن اصلا اینا نظریه نبود، اینا جفسازی بود برای همین جنگا و خشونت ها و تروریسم و هرج و مرجی که الان در جریانه، و طولانی ترین و خشن ترین درگیری ها رو همین کسانی که اسمشو خودشونو گذاشتن تمدن لیبرال دموکرات غرب، همینا ایجاد کردن. یعنی در این 150 سال هیچ جای دنیا هیچ جنگی نبوده و نیست که پشت صحنه یا جلوی صحنه در یکی از دو طرف یا گاهی حتی در هر دو طرف همینا نباشن، سلاح‌های اینا نباشه، خودشون نباشن، مستشاراشون نباشن، گاهی مستقیم حضور نداشته باشن. یعنی عملا تمدن غرب علارغم همه شعارهای روشنفکری تو این 150 سال فقط رو پای جنگ وایسته، رو خشونت. یعنی بحران درست میکنه تا از بحران قبلی عبور کنه. خب این مقدمه که دو تا نکته درش هست خواستم عرض کنم. یکی که همینا که گفتن دوره مذهب سپری شده، اعتراف کردن که نخیر، مذهب از همه چیز الان تو مباحث جهانی قرن 21 تعیین کننده تر شده. همینا که میگن اصلا ما نظام تمدن سکولار معتقدیم، یعنی تفکیک تمدن از دین، حالا داره میگه قائمه اصلی تمدن شده باز همون مذهب. این یک اعتراف مهمی است، یه عقب نشینی بزرگه به لحاظ ذهنی تو این جبهه. اما بخش بد ماجرا اینه که وقتی که مسئله جنگ و مذهب رو مطرح میکنه، معلوم میشه تو پروژه اینا برنامه ریزی برای جنگ های مذهبی نقش تقریبا مهمی رو پیدا کرده. شما دیدید همین قضایای بیداری اسلامی که اینها یک کپی با واسطه یا بی واسطه از انقلاب اسلامی بود دیگه، چون تا قبل از انقلاب ما که اصلا هیچ جای دنیا مثلا سابقه نداشته که ملت ها بیان تو خیابون با شعار الله اکبر، شعار مذهبی، حکومت پایین بکشن، رژیم تغییر بده. اصلا تا قبل از انقلاب ما در دنیا هم چه اتفاقی نیفتاده بود، نه هیچ انقلابی اینقدر مردمی بوده، نه هیچ انقلابی مذهبی بوده. این اولین اتفاق بود. بعد از او خب این اتفاقا میفته. حالا مسئله اینه که تنها راهی که بتونن این نهضت بیداری اسلامی رو منصرف کنند یا منحرف کنند، تبدیلش به همین جنگ‌های داخلی بود، که حالا به جایی که جنگ بین دو تا تمدن به قول خودشون باشه، جنگ رو بکشونن داخل تمدن اسلامی تحت عنوان جنگ‌های مذهبی و فرقی. این هم بخش بد ماجرا بود که دارید می‌بینید این پروژه رو دارن پیش می‌برن. و اما ارتباطش با این مسئله موضوع بحث ما، بحث همین نوع دیوج این قبیل مباحث، که اگه بخوایم عرض میکنم تو یک تعبیر ای رو خلاصه بکنیم، باید بگیم هم انتخابات ها همه و به خصوص انتخابات 88، هم نوهدهی که ملت هر کدوم به هر کس که رأی داده بودن آمدن تو صحنه، دو تا تجلی از این حقیقت مردم سالاری دینی بود. مردم سالاری دینی توی این جهانی که اینا تعریف کرده بودن تو قرن 19 و 20 اصلا نه معنا داشت نه امکان، نه معنا داشت نه امکان، با هیچ کدوم از ایدئولوژی های حاکم بر جهان شرق و غرب سازگار نبود این مفهوم. ملت ما این رو هم معنا کرد و معنا داد بهش و هم ممکن کرد، یعنی هم با رأیشون و بعدم حضور تو خیابون و تو صد کف جامعه برای دفاع از اصل مفهوم انتخابات. میبینید چقدر اینا تو فیلم ها و تو صحبت ها و اینا چقدر مظلوم نمایی و دموکرات منیجی از خودشون نشون میدن، شعار مردم سالاری میدن. بزرگترین مانع جلوی مردم سالاری دینی در ایران و در منطقه جهان اسلام اینا نمیذارن مردم سالاری اجرا بشه. خودشون گفتن در هر کشور اسلامی انتخابات واقعی برگزار بشه مخالفین ما رأی میارن. تنها راهی که جلوی این اقبال عمومی رو بگیرن این بود که این بیداری اسلامی و اینکه ملت‌ها همه جا میخوان مردم سالاری داشته باشن مسلمانانه، تنها راهش همین بود که اینا رو در ایران که الگوسازی داشت میکرد مسئله مردم سالاری دینی رو مخدوش کنن، ببرن زیر سوال، تخریب کنن. در جهانم سایر کشورهای اسلامی هم تبدیلش کنن به جنگای مذهبی و داخلی. این اصل توطئه و توطئه بسیار کثیفی بود و هست. خود کلیسا یا که بزرگترین کلیسای کاتولیک، پاپ ها میدونین دیگه، خشنترین دین در تاریخ بودن اینا. مسیحیت کلیسا که الان سال مسیحی داره تغییر میکنه، هیچ دینی در تاریخ بشر به اندازه مسیحیتی که پاپ معرفی کرده کلیسا اینقدر خون نریخته. اینا در دوران قرون وسطا شما میدونید همتون تاریخ رو دیگه، جنگ های صلیبی، 7 جنگ با یک عبارت، 8 به یک عبارت 9 و مشهور همون 7 جنگ صلیبی، جنگ مذهبی به اسم مذهب برای غارت جهان اسلام اینا انجام دادن، جز یکی در همش شکست خوردن. بعضی از این جنگا که می آمدن از اروپای غربی به سمت مسلمان ها، بین راه مسیحی های شرق اروپا ارتدوکس ها رو غارت می کردن و می جنگیدن. گفتن حالا که به مسلمان ها زورمون نرسید، خود مسیحی مسیحی دیگر رو قلقم و غارت می کرده. پاپ و کلیسا اون همه جنگ های صلیبی، اون همه دادگاه های تفتیش عقاید، شما می دیم صحبت چند میلیون محاکمه و کشتاره. بعد پاپ حالا میاد میگه که برای که او تاریخ پر از خون و جنایت رو بپوشونن، یکی اسلام رو متهم کنن به دین خشونت، و یکی هم حتی پاپ، او پاپ قبلی، این پاپ جدید هم که گفت اصلا یادتونه چند ماه پیش گفت اصلا جهنم، ما دیگه به جهنم معتقد نیستیم. مخواستن بگه که ما اینقدر خوب شدیم، مهربونیم که اصلا جهنم هم درش بستیم. گفت که ما همه رو دوست داریم، هم جنس بازا، لیبرالا، کمونیستا، همه میرن بهشت. این حرفش ها دیگه، حالا او بهشت داره دیگه، اگه شما ها میخواید شما ها برید بهشت، ما جهنم بر او بهشت ترجیح میدیم، چون اونجا که برید با هم جنس بازا و لیبرالا و کمونیستا و اینا باید رفیق شین دیگه. ایشون اینو گفت و بعد گفت جهنم. حالا کتاب مقدس شما برید ببینید، انجیل رو، انجیل متا راجع به سوزان بودن جهنم، ببینید چه تعابیری داره. خبریست که خدا داره به بشر میده که یک سبک زندگی تهش اونه. من یه وقت داشتم نگاه میکردم همین انجیل متا رو فصل 13، حالا یه وقت کردید ببینید اون به حساب آیه 40-41 اونجا هست و موارد از این قبیل که راجع به جهنم توصیفاتی که میکنه، این آیات صریح در کتاب مقدس هست. پاپ برای که گذشته خشن خودشونو بپوشونه، این پاپ میگه ما اینقدر مهربونیم که اصلا جهنم درشو بستیم، همه هم با هم میریم بهشت. این ادبیات ها، ادبیات شو راجع به دموکراسی در غرب، باید که نظام سرمایه‌داری غرب اصلا مسیحی نیست، اصلا دینی نیست، اینا بنیادشون سکولاره. ببینید چقدر ریاکارانه، الان دیگه یک پاشون تو کلیسا، یک پاشون تو مسجده. چرا؟ چون اینا گفته بودن دوره مذهب گذشت، حالا یه مرتبه می‌بینن مذهب قوی‌ترین عامل شده در ساختن تاریخ معاصر. شیعهش، سنیش، مسیحیش، دیگه همه جا به تعبیر اینا میگفتن ما گفتیم دنیا دوران مذهب گذشت، حالا مذهب سنتی. حالا نه فقط مذاهب سنتی احیا شدن، بلکه بنیادگرایی مذهبی داره سرنوشت جهان رو تعیین میکنه. یعنی مذهب در وجه افراطیش، در وجه سیاسی و مداخله‌گرش، نه مذهب منفعل، مذهب فعال. خب برگردم به اصل بحث، اینو دوباره میخوام عرض بکنم که این تعبیر که اینا از پا گرفتن مردم سالاری در چارچوب ارزش‌های دینی و الهی، اینا به شدت نگرانن، چون اگه این پا بگیره و پا بگرفت، کل مشروعیت 300 سال 400 سال تئوری پردازی اینا رو میبره زیر سوال. اینا دارن نون مشروعیتی که برای خودشون ساختن، نظام سرمایه‌داری غرب داره نون چی رو میخوره؟ سه چهار تا شعار قشنگ داره نون اونا رو میخوره. مشروعیت چی بر او اساس بنا کرد؟ میگه آقا یه دورانی بوده، دوران قرون وسطا و مذهب مسیحیت بوده، کلیسا، دوران تمامیت طلبی و دیکتاتوری مذهبی بوده، دوران جدید اون موقع عصر تاریکی بوده، دوران جدید که عصر روشنایی است، از قرن 18 که عصر روشنگری است تا امروز که یه آمدیم جلو، عصر مراجعه به رأی ملت هاست، دموکراسی است. این اصل یکی از حرفایی بوده مبنایی که اصلا 150 ساله دارن تو بوق و تبلیغات و دانشگاه ها و این ور او ور اینا میگن که آقا اتفاقی که افتاده اینه، ما از دوره نفی مردم وارد دوره اثبات مردم شدیم. یک دوره ای میگفتن خدا که قابل اثبات هم نبود، ما حالا ما گفتیم مردم، رجوع به آرای ملت، دموکراسی. من الان نمیخوام راجع به شفاف سازی اتفاقاتی که به نام دموکراسی در جهان به خصوص لیبرال سرمایه داری در این 100 سال و به خصوص در این 70 80 سال بعد جنگ جهانی اول و دوم افتاده، نمیخوام وارد بحثش بشم، احتیاجی هم نیست، چون ما الان موضوع بحث ما اصلا اون نیست که اینا چقدر واقعا دموکراسی است، چقدر واقعا رجوع به آرای ملت هاست، چقدر واقعا یه اولیگارشی نظام سرمایه داری، حاکمیت اقلیت نظام سرمایه داری به اسم دموکراسی است، جلوی صحنه دموکراسی است، پشت صحنه در واقع اولیگارشی سرمایه‌دارانه، به حاکمیت اقلیت سرمایه‌داره که تمام رسانه‌ها مال ایناست، احزابشون مال ایناست، انتخابات مال ایناست، کسایی که میرن وارد میشن توی مجالس مال ایناست، ظاهر صحنه رو ادا در میارن. پشت صحنه همین دو سه هفته پیش یکی از نمایندای کنگره آمریکا که خود اینا آدمای اینا اصلا توی مصاحبه به شوخی خیلی مؤدبانه به دختر اوباما یک نقدی کرده بود، اون متلکی گفته بود در مورد نحوه لباس پوشیدنش و اینا، فرداش گوش گرفتن از کنگره انداختنش بیرون، مجبورش کردن استعفا و اینا. اصلا اینا از قبل آدما کاملا کسانی که وارد پارلمان ها میشن، مجلس سنا، مجلس کنگره، جاهای دیگه و در کشور لیبرال سرمایه‌داری، کشوری که نظام سرمایه‌داری حاکمه و شعار دموکراسی میده، همه خریدنی هن. و این یک خطر بزرگیه که ما باید مراقب مردم سالاری دینی باشیم که اگر ما بیفتیم برسیم خدا نکرده به مرحله ای که انتخابات های ما را هم سرنوشتش رو پول تعیین کنه، افتادیم تو دامچاله نظام سرمایه داری و سقوط میکنیم. یک از خطراتی که ما داریم الان موقع انتخابات ها که میشه، نامزدا چه برای مجلس، برای شوراها، برای ریاست جمهوری پول میخوان دیگه برای تبلیغات. اصلا بهترین موقعیت برای نفوذ دیکتاتوری پول توی حاکمیت دموکراتیک موقع انتخاباته. حالا نظام سرمایه‌داری غرب اصلا دموکراسی رو برای اساس تعریف کرده، ولی ما که ادعا داریم و میخوایم از مردم سالاری بر اساس معیارهای دینی، عدالت، اخلاق اینا حرف میزنیم، ما باید به شدت مراقب باشیم. اون ساخت دموکراسیش همونطوره. اصلا دموکراسی در واقع رقابت بین کمپانی‌های سرمایه‌داریه. آدم می‌خرن، رئیس جمهور خرید و فروش می‌کنن، نماینده پارلمان خرید و فروش می‌کنن. ما اگر دچار این قضیه بشیم، یکی از چیزایی هم توجه داشته باشیم توی قضیه سال 88 و نوهده اینا خودشون نشون میده، این مسئله است. من راجع به نامزدها و اینا بحث نمی‌کنم، راجع به جریان‌هایی که این وسط وارد میشن و کار خودشونو میکنن دارم راجع به اونا بحث میکنم. حاکمیت پول، حاکمیت زور، حاکمیت خرافه، اینا سه چیزیست که در مردم سالاری دینی به لحاظ نظری و تئوریک هدف قرار میگیره. حاکمیت سرمایه‌داران، حاکمیت احزاب و باندهای مافیایی دیکتاتور حاکم بر یک کشور. شما الان تو دنیا چقدر دموکراسی می‌بینید؟ همه جا انتخابات داره برگزار میشه، ولی چند تاش واقعیه و راستیه؟ تعداد بسیار کمی از اینا، اغلب اینا واقعا انتخابات نیست، واقعا رأی ملت، ملت اصلا رأی نمیدن در اکثر اینا. اونایی که رأی میدن رأی از قبل سازماندهی شده است یا واقعا خونده نمیشه. این تهمت به لیبرال دموکراسی میچسبه، به مردم سالاری دینی نمیچسبه. من نمیگم هیچ جا هیچ تخلفی نشده و نمیشه، شده و میشه، اما تخلف یه چیزه، خیانت به ملت و رأی ملت یک بحث دیگه است، بازی کردن با آرا اینا یک بحث دیگه است و اینا آسیب هاییست که باید مراقبش بشیم. شما دیدید سر هر چند وقت یک بچه، چهار تا بچه پیدا میشن با پول میان سراغ مقامات یا بستگانشون آشناهاشون، ده تا تور میندازه، یه نفر دو تا نفر تو تور میفته. ما توی 30 سال 3-4 نفر از این تیپا داشتیم که همه میگن آقا اینا بستنی فروش بوده، با دوچرخه راه میرفته و خیابون با دوچرخه میرفته، بعد یک مرتبه شده میلیاردر و تریلیاردر و فلان، و یه مرتبه میبینید 10 جا تور انداخته، فلان نماینده رو، نمیدونم بچه‌ش رو، فلان کس و فلان. این خطر خب همیشه بوده و هست. از تعمیر تو نهج البلاغه به این خطر اشاره میکنن که مواظب باشین. اینا تو دنیا نظام سرمایه‌داری ارتش میخره، ارتش میسازه، پلیس میخره، نماینده میخره، رئیس جمهور، شاه، بچه‌شاه، کشیش، آخوند، پولدارای جز، کار اینا، حزب، رسانه، روزنامه. کارش اصلا نظام سرمایه‌داری اینه. اگه بتونه کودتای خشن، سرکوب خشن نتونه شروع میکنه اینا. اسناد لانه جاسوسی رو من خواهش میکنم بهت بخونید شما. اینا روشای 40 سال پیششونه. الان همون کارا رو خیلی پیچیده‌تر دارن انجام میدن. شما حضور سفارتخانه‌های غربی رو دیدید تو قضایای 88؟ در رأسش هم سفارت انگلیس. اصلا میامدن سری تو درگیری‌های خیابونی. این مسئله که مردم سالاری دینی نباید پا بگیرد، باید آلوده بشه، باید مردم به شک بیفتند، باید تخریب بشه، جلوشو باید گرفت. و جالبه، امام در دوران جنگ، در دورانی که حتی موشکباران و بمباران میشده شهرها از جمله تهران، اونایی که سنشون بیشتره یادشونه، یک بار یک انتخابات رو نه تعطیل کرد نه یک روز عقب انداخت. گفت آقا انتخابات ناموس ماست، رأی ملت. در حالی که تمام انقلاب‌های جهان رو شما برید ببینید، اصلا بعد از اینکه انقلاب‌ها پیروز میشن، هیچ کدومشون نه به این سرعت قانون اساسی نوشتن، نه قانون اساسیشون رو هرگز به رأی ملت‌هاشون گذاشتن، نه به این سرعت انتخابات رو انداختن. کدوم انقلاب آمده اصل بعد از پیروزی خودش رو به رأی ملت گذاشته، قانون اساسیش رو به رأی ملت گذاشته دوباره؟ و متوسط سال یک انتخابات تا الان متوسط ما داشتیم، هیچ انقلابی نبوده. ما ضعف و اشکال زیاد داریم، باید خودمون رو اصلاح کنیم. اما سر این قضیه مردم سالاری دینی واقعا یک امتیاز بزرگی داریم، باید پاش بیستیم. نهده ایستادن پای مردم سالاری دینی بود که آقا ما از رأی خودمون و از رأی ملت، به هر کس که رأی دادیم، از اصل انتخابات ما دفاع میکنیم. اصلا قضیه رهبری توی انتخابات، ولایت فقیه آمد محکم پای دموکراسی، پای انتخابات، پای رأی ملت وایستاد. ولایت فقیه جلوی دیکتاتوری ایستاد، چون نفی انتخابات یعنی دیکتاتوری. همون موقع رهبری گفت به اینا، گفت آقا اگر سندی دارید بگید، هر جا سند داریم ابطال کنیم. اگه سند ندارید و میگید باطل کن، خب حالا ما الان باطل کنیم، دوباره انتخابات میکنیم، بعد چیکار کنیم؟ ما اگه یک بار این کار رو بکنیم، به خاطر که لشکرکشی خیابونی میخوایم بکنیم و زور بازو بخواد به جای رأی تعیین کننده باشه، دیگه تا ابد نمیتونیم انتخابات برگزار کنیم. یک بار اگه تسلیم شیم، چون بلافاصله بعد انتخابات میکنی، یا همون فرد یا یک کسی دیگه اسمش میاد از تو صندوق بیرون دیگه، بالاخره باز او طرف دیگه میگه ما قبول نداریم، او هم میگه باطل کن، یا خودت دوباره رأی نمیری، دوباره میگه باطل کن. این یعنی فاتحه انتخابات رو و رأی ملت رو خوندن، یعنی صندوقای آرا رو به نزد دور، از این بعد هر کی زورش بیشتره. اینی که میگم من با اشخاص کار ندارم، به اصل مسئله کار دارم. اصل مسئله دفاع از انتخابات، دفاع از رأی ملت بود. و این کار عرض کردم، امام از هم رهبری تو سخت‌ترین شرایط دفاع کرد از انتخابات. چند بار بعضی دولت‌ها یادمونه که سر مسائل اینا میگفتن انتخابات رو مثلا ما برگزار نمی‌کنیم یا به این شرط برگزار می‌کنیم اینا، رهبری میگفت طبق قانون باید برگزار کنی، نکنیدم شما میگم کسای دیگه بیان انتخابات رو، بعد ملت باید تصمیم بگیره. امامم زمان جنگ در بدترین شرایط موشک می‌زدن، یادتون ما یک دو تا انتخابات زیر موشک داشتیم. اونایی که حالا سنشون کمه بچه‌ن اونا رو نمیگم، اونایی که سنشون بیشتره، ما دو تا سه تا انتخابات زیر موشک و بمباران که انجام دادیم. امام گفت انتخابات باید انجام بشه، ملت باید تصمیم بگیرن کی بره مجلس، کی بره کجا، کی رئیس جمهور بشه تو بدترین شرایط. اینا مهمه. مالا یکی از اتفاقا عبارات امام آوردم که اون موقع تو اون شرایط میگه که انتخابات بوده، امام میگه که بعید نمیدونم که در این روزها یکی از اهداف شرارت‌های صدام و دشمن در ارعاب‌ها و بمباران‌ها و موشکباران‌های مناطق مسکونی که داره انجام میده، غیر از اینکه شکستش رو توی جبهه میخواد پوشش بده و مخفی کنه، یه هدف اصلیش این باشه که حضور مردم رو در انتخابات تحت شعاع قرار بده و کاری کنه مردم بترسن رأی ندن و این مردم سالاری دینی ضربه بخوره. این حرف امام تو اون شرایط سخت. میگه از همین الان باید مطمئن باشیم رسانه‌های استکبار شروع میکنن از عدم حضور مردم در صحنه انتخابات سخنها خواهند گفت. هنوز انتخابات نشده، اول میگن شرکت نکنید، بعدم میگن شرکت نکردن، بعدم خودشون یه کاری میکنن که شرکت نکنن. شما مگه نمیگید مردم سالاری و دموکراسی؟ خب بذار مردم شرکت کنن، مانع شرکت میشه. امام میگه با تحلیل‌های موذیانه و القاءات توأم با تهدید و ارعاب هم میکنن، تلاش خواهند کرد ذهنها رو به مسائل دیگه معطوف کنن تا ملت بترسه و بگه آقا ما از خیر مردم سالاری دینی گذشتیم، ما نمیخوایم حاکمانمون رو خودمون تعیین کنیم. و این شکست انقلابه. میگه غافل از آن که امت اسلام سالهاست نشون دادن از این هیاهوها امت ایران، مردم ایران نمیترسند و در برابر ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها میایستند و به یاری خدای متعال در همین شرایط ملت با حضور گسترده انتخابات رو در موعد مقرر همون روز بدون یک روز تأخیر با قدرت و قاطعیت برگزار میکند و مطمئنن در زیر موشک و بمب هم اگر قرار بگیرند به پای صندوق ها میروند و به تکلیف شرعی و الهی خود عمل میکنند. هیچ جای دنیا رأی دادن تکلیف شرعی تعریف نشده. رأی دادن اتفاقا یک تکلیف غیر شرعیه، یک وظیفه مدنی و سکولاره. میدونین بعضی کشورهای اروپایی انتخابات اصلا اجباریه، یعنی اگر کسی شرکت نکنه مجرمه، همه باید شرکت کنن. استدلالشون هم اینه که این مربوط به ساخت کشور و سرنوشت ملته و همطور که وظیفه داری مالیات بدی، وظیفه داری رأی بدی، یعنی اگر یعنی به زور باید بری رأی بدی به زور. یک علت چیه؟ میگن اگر اجباری نکنیم مردم رأی نمیدن و آرا اینقدر کم میشه که ما که میگیم مشروعیتمون به رأی ملت و دموکراسیه، اصلا دیگه خودمون سریع گفتیم مشروعیت نداریم. میدونین میزان شرکت در هیچ نوع دموکراسی در دنیا الان به اندازه میزان مشارکت مردم ما نیستش و نبوده. یعنی خود امریکا، انگلیس، فرانسه که اینا مدعیان اصلی لیبرال دموکراسی ان، مشارکت در چه حده؟ همه آخرین انتخابات در آمریکا در چه حد بود؟ اوباما خودش آمد صحبت کرد دیگه، گفت ما شرمنده ایم، گفت شرمنده ایم، شرکت نمیکنن. در انگلیس، در فرانسه اینا مشارکت در حد بعضی کشورها 20 و چند درصد، 30 و چند درصد، زیر 40 درصد بوده. بعد تو این سال 88 چند درصد آمدن؟ بله؟ 85 درصد آمدن. این نقطه افتخار باید خراب میشد، این رو هدف گرفته. نباید ثبت بشه که رکورد مشارکت دموکراتیک در جهان مال مردم سالاری دینیه، نه لیبرال دموکراسی. و وقتی که ما 35 درصد، 33 درصد رأی میان میدن، 40 درصد هم نمیشه، در مردم سالاری دینی 85 درصد آمدن رأی دادن، آمدن این رو خرابش کنن. و این توطئه مهمی بود. امام همون موقع تو جنگ تو اون شرایط میگفت این جانب تحت هر شرایط در انتخابات شرکت میکنم. و دنیا خواهد دید که مردم عزیز ایران چطور حماسه حضور در سراسر مسائل کشور رو دوباره تکرار میکنن. یکی هم مسئله این بود که آقا دعوای ما سر مذهب نیست با کسی. بخی میگن انقلاب اسلامی معنیش نیست که آقا هر کی مسلمان نیست ما میخوایم بریم باش بجنگیم، یا مثلا ما شیعه میخوایم بریم با غیر شیعه بجنگیم. اصلا بحث جنگ مذهبی نیست. انقلاب دینی معنیش نیست که جنگ مذهبی میخواد با کسی را بندازه. انقلاب اسلامی امام گفت اصلا دعوای ما سر مذهب که ما مذهب چیه یا دین چیه نیست. البته دین و مذهب مهمه، منتها دین و مذهب رو با جنگ پیش نمیبرن، دین و مذهب رو با گفت تبلیغ و پاسخ به سوالات و اینا، همون کاری که انبیا میکردن. با جنگ که مذهب مردم رو نباید تغییر داد و نمیشه تغییر داد. امام اتفاقا یک هوشیاری از همون موقع نشون داد، یعنی میخوام بگم مبنای انقلاب اصلا این بود. هانتینگتون میگه جنگ تمدن‌ها هسته اصلش هم مذهبه، جنگ مذهبی و دینی. اتفاقا انقلاب دینی، رهبر و بنیانگذار انقلاب دینی میگه ما جنگ مذهبی با کسی نداریم. تقسیمات درون هر دینی اتفاق میفته، این تقسیم. ببینید این جمله امام رو، اولا راجع به انتخابات میگه ما از یک انتخابات داریم حرف میزنیم که مردم در انتخابات بارها گفتم آزادند، احتیاج به قیم ندارند. این خیلی نکته مهمه. مردم سالاری دینی از همون اول انقلاب همینطور بوده، رهبری از این مردم سالاری دفاع کرد سال 88. امام میگه که هیچ فرد و گروه و دسته‌ای حق ندارن فرد یا افرادی رو به مردم تحمیل کنن. امام میگه که کسی فکر نکن این مردم شعور ندارن، نمیفهمن به کی باید رأی بدن. میگه مردم، جامعه اسلامی ایران با رشد سیاسیشون اصل انقلاب و جمهوری اسلامی رو همین مردم ایجاد کردن، درست کردن. چطور میگی شعور ندارن مردم؟ چطور کسی ممکنه بگه این مردم رشد سیاسی ندارن، شعور ندارن؟ اگر انتخاب حاکمان رو به مردم بسپری معلوم نیست چی میشه تهش. امام میگه نه خیر، کاملا معلومه. این همون مردمین که این انقلاب رو انداختن، همون مردمین که این نظام رو ساختن. این مردم رشد سیاسی اگر نداشتن این کارا رو نمی‌کردن. به شعور ملت باید احترام گذاشت. هر کی رو که تشخیص میدن بین افرادی که واجد شرایط قانونیان رأی بدن، همون حاکم میشه. حاکم هم بعد باید در چارچوب قانون عمل کنه. امام میگه این ملتی که ارزش‌های والای انقلاب و حاکمیت قوانین خدا رو پذیرفتن و به این بیعت و پیمان بزرگ وفادار موندن، این مردم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح رو در هر انتخابات مسلم دارند. البته اسلام میگه مشورت کنین با دیگران، با نخبگان، با معتمدین مشورت کنید و باید بهشون هم مشورت داد، ولی هیچ کس نباید توقع داشته باشد که دیگران اظهار نظر و اظهار وجود نکنند. انتخابات جای رقابت، جای نقد و انتقاد. وقتی که عرض کردم امام گفت آقا ما یعنی انقلاب اسلامی انقلاب جنگ مذهبی نیست، جنگ مسلمان با مسیحی، مسلمان با یهودی، شیعه با سنی، اصلا این جنگا جزء آرمانهای ما نبوده هرگز، اینا ضد آرمانهای انقلاب اسلامیه. انقلاب اسلامی جنگ چیه؟ دقت کنید. امام میگه اون جنگی که ما داریم، درگیری که ما داریم، اتفاقا در داخل خود اسلام و بین خود شیعه هم هست. آمد یه مرتبه گفت اسلام آمریکایی و اسلام ناب. که اصلا مسئله اینه، ما الان نمیخوایم دین و مذهب کسی رو تغییر بدیم، ما باید درست عمل بکنیم. اونایی که اگه ما درست عمل کنیم و حرف بزنیم، اون وقت غیر مسلمان ها خودشون مسلمان میشن، غیر شیعه هم اقبال به تشیع پیدا میکنه، چون که شیعه خیلی عزیز شد در جهان. شیعه کسی نبود اصلا. اینا که با فحش به مقدسات ادیان و مذاهب دیگه میخوان اونا رو مسلمان کنن و شیعه کنن، اینا معمولا بیشتر دشمن سازی و جنگ داخلی را میندازن. روش درست همین روش انقلاب بود، روش امام، روش رهبری، روش اینا، بدون که به مقدسات هیچ دین و مذهبی توهین کنن. توهین کنی تو خودت وظیفت درست انجام بده، از عدالت، از حقوق مردم، از اینا دفاع کن. ببین تعابیر امام رو که بعضیا میگفتن آقا این چه طرز حرف زدنه، امام تو وسط انتخابات داره میگه حواستون باشه، با بصیرت و درایت و تحقیق کاندیداها رو شناسایی کنید، به سوابقشون، روحیاتشون، خصوصیات دینیشون، سیاسیشون، نامزدها توجه کنید و به کسانی رأی بدید که متعهد به اسلام، وفادار به مردم و احساس مسئولیت کن در خدمت به خلق. و بعد اینا رو گوش کنید، تعبیرش میگه کسانی رأی بدید که طعم تلخ فقر را چشیده باشند. و آدمایی که تمام عمرشون خوردن و خوابیدن، امام میگه به اینا رأی ندید، اینا درد مردم رو نمیفهمن. به کسانی رأی بدید که طعم تلخ فقر را چشیده باشند و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین. حالا ببین اسلام رو تقسیم بر دو میکنه، ما شیعه رو هم تقسیم بر دو میکنه. ما جنگ دینی مذهبی با دیگران نه، الان بحث اینه که ما اول تکلیفمون رو با خود اسلام و تشیع، با خود دین و مذهبمون تعیین کنیم، چون گفتیم انقلاب دینی و حکومت مذهبی و مردم سالاری دینی. میگم خط قرمز ما اینجاست. یک، ما دو تا اسلام داریم. اینا که میگم این عبارات امامه. ما دو تا اسلام داریم. یک اسلام پابرهنگان زمین، در برابرش اسلام سرمایه داری. دو، اسلام مستضعفین، اسلام رنج دیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارزه جو، عارف مجاهد، نه عارفی که میره گوشه قارا مخفی میشه، هیچ وقت با هیچی کار نداره. اسلام پاکتینتان عارف، به اینا میگه رای بدید، نه به افرادی که طرفدار اسلام سرمایه‌داری، اسلام مستکبرین، اسلام مرفهین بیدرد، مرفهین بیدرد، اسلام منافقین، اسلام راحت طلبان و فرصت طلبان و اسلام آمریکایی. تعبیر دیگرش میگه به اسلام احمقها و متحجرین رأی ندید. به اسلام احمقها رأی ندید. ما یک اسلام داریم مخصوص احمقاست. به تشیع احمقها میگه رأی ندید. به متحجرین اجازه ندید بیاید. امام میگه که خیلی از مسائل وجود دارد که به نفع محرومین باید حل و فصل شود، در ایران و در سطح جهان. تشخیص بدید بین کسانی که در تفکر خود خدمت به اسلام و محرومان رو اصل قرار دادند، با کسانی که خدمت به خودشون رو و سرمایه‌داران رو اصل قرار دادند، سرمایه‌داران داخل و سرمایه‌داران جهانی که امریکا و صهیونیسم باشه. و بعدم به افراد میگه، به اینا که تو انتخابات میان، میگه که چون تاریخش مال همین انتخابات و همین ایام اونهاست، میگه که درست تبلیغات کنید، مردم رو به جون هم نندازید، در چارچوب اخلاق اسلامی رقابت کنید. هدف در انتخابات در نهایت حفظ اسلام است. حریم مسائل اسلامی رو اگر رعایت نکنید، چطور بعداً میخواید حافظ اسلام و مسلمین باشید وقتی که رأی آوردید؟ به هم توهین نکنید، به مردم وعده دروغ ندید. اگر رقیبتون رأی آورد، باش با دوستی و برادری باش همکاری کنید، نزن زیر میز. و السلام علیکم و رحمت الله.